بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشته مکاسب دو جلد دو صفحه 220 لکن از ظهر من قوله و یهر مال المال شرمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. لکن از ظاهر من قوله و یحرم علی المالک المن انه عطف علی قوله جاز التناول و یکون من احکام الاحالت بها و توکیل و البین فالمراد من المالک، من المالک المحاله و المشتریه انها و هزالا اشکال فی لان اللازم من فرض صحت الاحالت و شراء تملک المحال و المشتری فلا یجوز من هما هم ملک هما. بله بفرمی
قبل از سراسر شما گفتیم خراج و زکات
و قبله
قبله
این ظاهر در محال و
گفتن اینو بعضی، ولی مشکلش اینه. ببینید در حواله قبول سه نفر، سه طرف محیل محتال محال علی، همیشه ضرورت نداره. محالون علی اگر مشغول و ذمه باشه به محیل، قبول او لازم نیست. باز اینجوری فرمایش شما گفتن،
ولی شیخ که شاید اول کتاب دومه مطلق گفتیم بعد شاید ثانی اومده بعد
علای حال عباره شاید اول چون متن لغه خوب بناش بر اختصار دیگه، جای این تفاصیل نیست. اگر محارن علی مدیون باشه نسبت به محیل، اگر برای ذمه باشه قبولش بله لازمه. من شما رو حواله بدم به زید، شما از من طلب کاری اومدید طلبتون رو میخواید، میگم برو از زید بگیر که زید به من بده کار نیست، خب بلا شک قبول او لازمه. اما اگر به من بده کاره، شما 100 تومن به من بده کاری طلب کارید از من، منم 100 تومن از اون، خب قبول او لازم نیست اینجا که باید ببرد. بله باز در یک صورت قبول او لازمه، صورتی که اختلاف جنس باشه. شما از من دینار طلب دارید، من از او درهم طلب دارم. دنانیرتون از من میخواید 50 دینار، من میگم من 100 درهم از فلانی طلب دارم، برو بگیرید. اگر شما راضی بشید که همین 100 درهم رو بگیرید، باز قبول او لازم نیست. اگر قرار باشه او به جای 100 درهمش 50 دینار به شما بده، باز قبول او لازم نیست. اجمالا از میکنیم قبول ثلاثه در حواله کلیت نداره، ولی او در بعض موارد شعر لازم. فلو احاله به ها، اگر حواله دهد سلطان هو شخص را به ها به اون خراج مقاسمه زکات و قبل از ثلاثه هر سه قبول بکنن قهرن. محیط که خب روشنه، محتال یا محال، محال که تعبیر میکنه شیخ اینجا که شما بپذیرید که به سراغ او هم بپذیره که به شما بده، او هم بپذیره که به شما بده. حالا پذیرش او خب کلیت که نداره. در مورد اختلاف جنس مثلا میتونیم بگیم قبول او لازمه. من قرار خراجی به سلطان میدم، قرار اون محالون علی خراجش به سلطان گندم باشه، تا شما بخواید حواله بدید به جو و بله قبول لازم. بذارید ما این ثلاثه رو به همون سه معنا کنیم که خراج زکات مقاسمه بهتره. اما بحثی داریم، خب توجیه عبارت شهید اوله، گفتیم دو جا از عبارت شهید اول محل استناده، کسانی است که به کلام شهید تمسک کردن و ایشون رو از کسانی قرار دادم که حرام میداند منع سلطان جائر رو از زکات، زکات از خراج محاسمه، خراج محاسمه رو باید داد. یکیش اون و یحرم علی مالک المنع، مرحوم شیخ عمر این یحرمو عطف بر جواز تناوله. تو خود شیخ هم یک گیری داره که دیروز شما می‌فرمودید، الان تو عبارت شیخ دقت کنید، اون گیر رو می‌خواد یه جوری زیرسیبیلی ردش کنه. گیرش اینه که یکی از اون موارد قبلی توکیل بود، لو احاله به او وکله او با او با اها و هیه فیاد المالک او فی زنبت المالک، سه تا بود حواله توکیل بین مرام شیخ کمر. این یحرم و تناول، یحرم و علال مالک المن عطف بر جازت تناوله. اگر سلطان حواله داد، اگر فروخ، اگر وکیلت کرد در قبض، خب جازت تناول میتونی بری بگی. و اون محالون علی که من علیه الخراجه، اون من علیه الخراجم حق نداره به تو که محتالی، که مشتری من السلطانی، که وکیل سلطانی، حق نداره به تو نده، باید بپردازه. خب این ربطی نداره به این که حرام است بر من علیه الخراج خراج را به سلطان ندهد. تو اگر خراج را میدی و حرام برد من، برای اینه که وقتی قرار باشه شارع شراع من را از سلطان امضا کنه، من به سلطان پول دادم، گندم‌ها را که خراج بوده بر ذمه شما خریدم، اگر این شراع من و شرع امضا کرده که کرده، پس اون گندم ها الان که خراج زمینه در دست شماست یا در ذمه شماست، ملک منه، شما هم ندارد من ندید. تعبیر بکنید مدلول التزامی یا اقتضایی امضا شراع وجوب دفع شماست، اون خراج رو به من مشتری، به من محتال، مدلول التزامی یا اقتضایی بگیم. خوی علاقه باید است چه ربطی داره به این که حرام است ندادن خراج به سلطان؟ اون تا گیری که داره عبارت او کلمه توکیله، وکیل سلطان عرض کردیم فرقش با محتال اینه که محتال بگیره برای خودش، وکیل بگیره برای سلطان. و الان باید این عبارت رو اگر ناظر به قبل بگیرید، خب ناظر به توکیل هم بگیرید. پس شهید حرام میدونه من اخراج رو از وکیل سلطان، وکیلش اومده خراج بگیره، حرام ندی. و این میشه همون حرفی که میگن به مشتری از سلطان، بله حرام باشه ندادن آسیب نمیزنه به جایی، به محتال من از سلطان حرام باشه نفرداختن آسیب نمیزنه به جایی، اما به وکیل سلطان حرام باشه ندادن، این دیگه میشه همونی که میخواید نسبت به شهید بدید که شهید میگه حد دادن خراجات رو به سلطان واجبه، چون میگه به سلطانش واجبه بدی، اگر به وکیلش واجبه بدی، اگر ندی حرامه. الان تو عبارت دقت کنید، شیخ هم وقتی میخواد جواب بده لکن نظاهر، سعی میکنه این توکیل رو یه جوری ردش کنه، اینو ای وارد بحث نکنه، یکی حواله رو بیاره، یکی شراع، و اینکه توکیل وسط ایناست. فلو احاله به او وکله او با وکله در وسط. شیخ وقتی شروع میکنه به جواب، اون وکله رو در انتهای عبارتش نفسی المنزیاش میکنه، اونو نباید کنار بزنه. میگه لکن ظاهر از قول شهید که فرمود یحر و علال مالک المنی عطف بر جازت تناول عقلشه، قبلش را جازت تناول و یحر و علال مالک المنی فیکون، و این یحرم و المن، این تحریم من، یکون و تحریم من از احکام احاله به خراج، توکیل در خراج و بیع خراج. پس مراد این فالمراد رو ببینید، فالمراد من المالک، من المالک المحاله، این محال منو محتاله، محیل داریم به سلطان، محال و علیه داریم که من بیده هل عرضه، محال یا محتال داریم که فرض کنید زیده که سلطان بهش میگه برو بگی برو خود، میگه من المالک المحاله و المشتریه و الوکیله رو بگید دیگه، چرا اونو نمیگید؟ اینجا عرض میکنیم میخواد اینجوری به اصطلاح زیستبیلی ردش کنه، والوکیله رو باید بگید دیگه، و اگر والوکیله رو اضافه کنید به ضررتون تمام میشه. شهید داره میگه من وکیل سلطان حرامه، خب این میشه همون لزوم پرداخت به سلطان دیگه، حرمت من خراجات از سلطان، من المالک اضافه من به مالک اضافه مصدر فاعل، المحاله مفعولش، محال رو مشتری رو از اون ثلاثه و هذا لا اشکال فی، این اشکالی درش نیست، برای که لازم از فرض صحت احاله و شرع تملک محال و مشتری است، اونی که دست توی مستعمل ارزه ملک اینه باید بهش بدی، پس جایز نیست من اون محال و مشتری را از ملکشان که همون خراج یک دست توی باید بهش بدی، این لازم، حالا اگر لازم بیان به ملخص باشه به اصطلاح میشه خب مدود التزامیه، اگر غیر بیان باشه میگیم ذات اختزام، اگر شرعاً احاله سلطان، اگر شرعاً شراع از سلطان تنفیذ شده، مدلول اقتضایی این دلیل تنفیذ حواله و شراع وجوب پرداخت مستعمل ارز اون خراج را به این محتال و این مشتری، حالا وکیل رو وسط چیکارش کنیم میمونه، از عبارت گیر خودشو داره حل نمیشه. من در یک راه داره دقت کنید، خیلی توجه کنید، مگر بگیم شهید اینجا که فرموده و یحرمو علی المالک المن، این عطف بر همین جازت تناوله، ولی این جازت تناول و یحرمو علی المالک المن اینا فقط مربوط باشه به باعه ها، فقط مربوط با آها باشه،
دوشت من
بله؟
نقیم دوشت
من عیبی نداره، میگه اگر حواله داده یا وکیل کرده یا فروخته با آنی که در ید مالک است و در زمش جاز تناول و یحرم علی المالک المن جایز است، اگر داد، اگر داد خب بگیر، اما برای اون واجب نیست بده، دقت بکنی دیگه چاره نیست، حالا جاز تناول اگر بهت داد برو بگیر، اما میتونه بهت نده، یک جا فقط هست که یحرم المن، او جاییست که بخری، حتی بگیم به محالم واجب نیست بدیم، اگر خریده خب بله دیگه این پول داده حالا براخره این مالک شده، اما با حواله که او شرعی مخواد بگیره مجانی، خودت هستی میگیری مجانی توی مستعمل هست، حالا الهی حال عبارت مشکلش محفوظه،
همین که حواله چیزی نداره درسته، باقش
میگه حالا حواله میگیم به محال نده ولی مشتری باید بده، او با اما با
میشه مشتری نباشه صرفا محال باشه.
ظاهر عبارش اینه که اونجا هم فامله.
نه ظاهر عبارت نه فعل واقع داره.
ببینید از نظر قاعده بخوایم در نظر بگیریم حوالش هم باطله. قاعده اولیه که هم بطلان همه اینا بود، توکیلش باطله، حوالش باطله، بیعش باطله. حالا باید ببینیم ادله چه مقدار رو تنفیذ کرده. آیا ادله شرع، ادله شرع رو قطعا تنفیذ کرده. دقت کنیم روایات رو خوندیم، روایات قبلی راجع به شرع قطعا بود، راجع به حواله داشتیم دیدیم. من یادم نیست روایت قبلی در حواله بود در شراع بود. حوالش رو باطل بدونیم، شراع از او رو صحیح بدونیم، چون روایت داشت. بگیم این جازت تناول اون یحرمو، جازت تناول مربوط به هر سه، اگر داد خب بگیر، اما اگر نداد در دوتا اول حق داره نده، در آخریش باید بده یحرمو من، چون شراع تنفیذ شده. تعبیر میکرد که لان لازم من فرض صحت احالت و شراء. حالا فرض صحت احاله و شراء داریم؟ فرض صحت شراء قطعا داریم، تو اخبار بود، اما فرض صحت احاله رو تو اخبار تا حالا که ندیدیم. اگر اونم باشه بله، وگر نم میتونیم احالش رو میگیم باطله.
خود منظور شهید هم از امارت میدم به چون جازت تناول اصلا تو وکالت معنا نداره. وکیلی که بیره بگیره برای حاکم اونها جازت تناول، یعنی بگیم این خود منظور شهید این تناول آخری بوده، نگیم توجیه
میتونیم این را اضافه کنیم. بر
وکیل اصلا تناول نداره، میشه جوری معنا کرد که حالا وکیل هم بتونه حالا یا جورش بشه یا اینکه بعد از وکالت بفروشه به.
البته جازت تناول در وکیل هم نمیتونیم بگیم بی‌معناست، توجه کنید. بالاخره هر کسی نمیتونه بیاد خراجات جمع کنه دیگه، باید وکالتی از سلطان داشته باشه برای جمع آوری. وای وکیل میشی، جمع میشی برای جمع کنی برای سلطان، حالا در قبال قرار یه اجرتی به تو بده. نگید این میشه اجاره، ممکنه وکالت باشه. وکالت توش عوض شرط نیست، اما میتونه باشه. اینا رو دقت کنیدام مفصل تو لومه خوندید دیگه، اینکه بگن این دور فقه کامل لازمه برای همین هاست. وکالت با اجاره فرقش چیه؟ در اجاره اجرت شرط صحته، تو وکالت نه، شرط صحت نیست، اما میتونه باشه. اگر وکیلی از موکلش عوض خواست، خیال نکنید این اجاره است، وکالت عقد جایزه، برای عوضم مطرح شده. باید بره تو قرار داده اجاره که بشه اجاره. اما اگر واقعا توکیل بود، شرط عوضم شده بود، بذار جازت تمامون
تمامونش که داره بزن
می جایزه برات، حق نداری بری خراجات رو جمع آوری کنی، مگر اینکه با قرار داد با سلطان قرار داد داشته باشی، به این نفت که بشی وکیل. و وقت جایزه بری بگیری از مردم بیاری بهش بدی. چرا این کارا رو بکنی؟ برای اینکه مزدی که میگیری
مزدی
جازت تناول به لحاظ همون حلیت اجرتته، برو بگیر بیار براش جمع کن، بیار بهش بده، اون اجرت بازش بگیر یا انعام بگیر.
از من گفتیم که من این کان حقا علیه برای که نیسه لحقا للجائر، یعنی این که وقتی حقی که برای جائر نیست وقتی ما کار
اینا همه فرض، اینا همه فرع و در فرض وجود دلیل بر صحت توکیل دیگه، اینو باید تحفظ کنید برش. اگر دلیل دارین بر صحت توکیل، بر صحت احاله، بر صحت شرا، ما این حرفا رو میزنیم. از کلیم قدرش که الان معلومه دلیل داریم در شراعشه، در بقیهش فعلا ران اطلاعی نداریم بلا دلیل داریم و نداریم.
من میکنم من از همون انعامش باشه بلاخره، حالا این که وکیل شده یه انعامی بهش بده دیگه.
شاید اون که قرینه
نه ممکنه
نمیشه،
نه ممکنه اینطوری باشه،
امکان بله، ولی باید با عبارتم بخونه. و اما قوله و لا یحل تناولها به غیر ذلک، ببینید آخر عبارت شهید بازی جمله بود. آخر عبارت شهید فرموده بود و حلال نمی باشد تناول اخذ خراج مقاسمه زکات، جایز نمی باشد به غیر ذالک. قهرن یکی از مصادیق به غیر ذالک کجا میشه؟ جایی که این خراجات را، مقاسمات را اخذ کنی به اذن فقیر جامعه شرعه، اجازه به غیر ذالک دیگه میگه حلال نیست. اینم بشه تیک عبارت از شهید داره برای که ایشون دفع به جائر رو لازم میدونه، میگه اخذش به غیر ذالک، به غیر مازوکر. که چی بود مازوکر؟ ذالک مازوکر، مازوکر که شراء بود، وقف بود، هبه بود، صدقه بود، ولی همه اینا توسط جائر صورت میگرفت. میگه تناولش به غیر اینها جایز نیست. خب یکی از مصادیق غیر ذالک میشه اخذ از فقیه. میگه و اما قوله ولا یحل تناولها به غیر ذالک فلعل المراد به ما تقدم فی کلام مشایخ المحقق الکرکی من ارادة تناولها به غیر اذن احد حتی الفقیه النائب عن السلطان العادل. میگه این لا یحل تناولها به غیر ذالک رو اینجوری معنا کنید. ببینید اولا حالا بخواید بذارید تعبیر و تعبیر فنیش رو بگیم، لا یحل به غیر ذالک یعنی الا به ما ذکر، این حصره، حصره دیگه. لا یحل تناولها به غیر ذالک یعنی الا به ذالک، حلال نمی باشد به غیر این، نحلیت منحصر به این ما ذکره، حصره. این حصر میتونه حصر اضافی باشه نه حقیقی، حصر اضافی به این معنا میخواد بگه خود رعیی نکنی در خراجات. عرض خراجیه دستته، نه خریدی از سلطان، نه هبه سلطان به تو، نه صدقه سلطان به تو، همینجوری برداری بخوری، این درست نیست. داره اینو میگه، نسبت به اذن فقیه ساکته. حصر اضافی خاصیتش اینه دیگه، نسبت به یک نقطه محصور میشه نسبت به نقطه دیگه ساکت. حصر حقیقی میخواد به جمعی ارجاعات محصور کنه، حصر اضافی حصر نسبیه. گفت که کما یجوز و شراء یجوز و شاعر المعاوضات. خیلی دقت کنید، این لایحه به ادامه اینه دیگه، میگه اونجوری که میشود خراجات رو از سلطان خرید، میشود صلح کرد، میشود وقف کنه بر تو، میشه هبه کنه به تو، میشه صدقه بده به تو، بالاخره باید بره تو قالب یک معاوضه با سلطان. حق نداری بدون هیچ معاوضه با سلطان برداری بخوری. باید حرف درستیه دید. که حرف درستی من اینو نمی کنه که لااقل باید اذن فقیه باشه. میخواد بگیم همین یک شیخ بوده، ما تعبیر رو عوض بونیم ولی مطلب مطلب شیخ. میخواد بگیم به غیر اذن احدن، نه از فقیه اجازه گرفتیم، نه یکی از این معاملات رو با سلطان کردی، از پیش خود برداری بخوری، این جایز نیست. خواهی درسته دیگه. گم ما قول شهید که اینجور فرمود دل مراد به او همون است که در کلام مشایخ محقق که بیان باشه از اراده، چون اراده کرده، اراده شهید، شهید اراده کرده تناول اون خراج مقاسم زکات را به غیر اذن احدی، یعنی نه از سلطان خریدی، نه صدقه بهت داده، نه هبه بهت داده، نه صلح کرده با تو. از فقیه هم اذنی نگرفتی، همینجوری باید خودت بخوری. البته عبارت چون قبلش بحث شراء از سلطان، صدقه از سلطان، هبه از سلطان، صلح با سلطان، سلطان جای اینا مطرحه، غیر ذالک میشه غیر اینا با سلطان. بگیم نسبت به فقیه ساکته، نمیخواد اونو متعرض بشه فعلا. اگر ازشون سوال کنید، اگر نه از سلطان خریده، نه هبه گرفته، نه فلان نه فلان، نه هیچ معامله‌ای با سلطان نکرده، اما از فقیه جام و شرائط اجازه گرفته، بازم شهید میگه لا یحل، اونو نمیخواد الان نفی کنه، حلیت اونجا رو نمیخواد نفی کنه. حتی فقیه نائب از سلطان عادل فقط عرفته ان هازا مسلمان فتوان و نسن، این میشه همون منع مطلقا، یعنی همون منع مطلقا، منع مطلقا حرامه. کسی که از خراج یه دستش خراج رو حق نداره خودش بالا بکشه، خودش هم بخواد بخوره باید اذن فقیه باشه. و ان الخراج لا یسقط من مستعملی مستعملی اراضی المسلمین، اراضی المسلمین که اون اراضی خراجی است، خراج از مستعملین اراضی مسلمین ساقط می شود، باید بدهکار. لذا اینجوری عرض میکنیم، میگیم شکلها رو باید عبارت رو حل کنیم، عبارت که فرموده لا یحل تناولها به غیر ذلک، قهرن لا یحل الا به ما ذکر. اگر میخوای حلال باشه باید از سلطان بخری، از سلطان هبه بگیری، با سلطان صلح کنی، بالاخره باید دست او در کار باشه. الان در مقام این نیست که حالا اگر نه از سلطان خریدی، نه سال گرفتی، نه هیچ، ولی از فقیه اذن گرفتی، اونم لا یحل، اونو نمیخواد بگه. این حصر، حصر حل در این مذکر نسبت به اخذ بدون اذن احدیست، حصر نسبی اضافی نسبت به اونجاست. نمیخواد بگه حتی اخذ به اذن فقیه اونم حرامه، لا یحل نگید لا یحل تناولها به غیر ذلک، یکی از مصادیقش جاییست که بری از فقیه بگیریم، نه خیلی که از مصادیقش اونجا نیست، اصلا در مقام نفی حلیت نسبت به جایی از سلطان عادل اذن بگیری نیست. اینجوری بگیم مسئله حلیت خراج محفوظ از سلطان عادل و نائبه او از مسلماته، او گفتن نمیخواد که حلیت قبض خراج از امام و نائب الامام این مسلماته، این گفتن نمیخواد. اون چی که باید بحث بشه کجاش حلاله کجاش حرامه، بس سلطان جائره که اگر به اذن او گرفتی حلال بخور، اگر بدون اذن سلطان جائر گرفتی میخوای بخوری حرامه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که یا باید اذن سلطان عادل باشه یا اذن سلطان جائر باشه. این تمام سمه، این نمازکر این سمه تذکره تمام شد دیگران. عبارت شهید اول رو بالاخره ایشون رو به نحوی توجیه کرد که شهید اول از قائلین به حرمت منع خراج از سلطان جائر نباشه، ایبی نداره. رو عبارت رو محیانا نتونیم گیر داشته باشه، نتونیم حلش ما رو مقدار گیر داشت دیگه، حالا معلومه
وکیل
شهید هم نیستیم. علایه حال میدونیم شهید هم که حرفی نمیزنه، میدونیم شهید هم که حرفی نمیزنه که حرام است خراجات را از سلطان منع کنی، حتما باید بدی اذن فقیه جام و شرائط هم کل عدمه. اینا شأن شهید نیستن که حرفی بزنه. آره عبارتش رو تونستیم حل کنیم، فکر نتونستیم
دروس علاقه
ممکن نماشه من. حالا در آخر توجه کنید، در آخر یک اشکالی داره بر شهید اول، خیلی توجه کنید تیکر رو. یک کلمه وقف رو شما چرا تو عبارتتون آوردید؟ خیلی توجه کنید. در آخر شهید اول فرموده بود کما یجوز الشراء از سلطان یجوز و سایر معاوضات مثل صلح و وقف و هبه و صدقه. نسبت به سایر المعاوضات اشکال نداریم، نسبت به هبه و صدقه اشکال نداریم، نسبت به وقف شهید فرموده که اشکال داریم. اون اینه که وقف در خراجات معنا نداره. خیلی دقت کنید، ماهیت وقف چی بود؟ تحبیس الاصل تثبیت الثمره، یادتون دیگه، تحبیس الاصل تثبیت الثمره، این ماهیت وقف بود. میشه این خانه رو وقف کنی، میشه این کتاب رو وقف کنی، اما میشه این نان رو وقف کنی؟ معنی نداره که. میشه این آب رو وقف کنی؟ آب تحبیس الاصل تثبیت الثمره نداره که. آب بخوردنش، نان بخوردنش. خراجات رو وقف کنه سلطان بر تو، وقف در خراجات معنا داره. خراجات گندم، جو، پول، اینا قابل وقف نیست. یک کلمه وقف مثل اجاره و اعاره است که باید عینش بمونه، ثمرش تسویل بشه. حالا در اجاره و در آریه خون دیدی مطلب رو سراحت دیگه، این همینه. فهمیدی کلمه وقف رو نباید می آوردید در وسط، معنا نداره اصلا. نسبت به خراجات وقف معنا نداره که شما میگید یجوز و سایر المعاوضات ول وقف ول هبه و صدقه. البته هبه و صدقه عقد اما معاوضه نیستن، چون هر معاوضه ای عقد، اما عقدی معاوضه نیست. هبه صدقه عقده اما معاوضه نیست، بیع هم عقده هم معاوضه، صلح هم عقده هم معاوضه، میتونه هم عقد باشه هم معاوضه.
زکات معنا نداره، پیمان
بله،
زکات معنا نداره. شهید اول چون سه
تا چیز مثلا خلاف
زکات و معاوضه، زکات حیوان رو مثلا بعد از در زکات تصویر داره، منتها اشکالش اینه که در زکات، خب قبلا هم میگفت که زکات رو اگر سلطان جائر بگیره مجزی نیست، اونا حلال نیست قبضش. حالا رو حساب مبنای شیخ دیگه، مبنای ادهی که به نسبت به ادهی میداد. ولی در این حال ممکن اینم بگیم برای که اگر احیانا زکات حیوان بود او که قابل وقف هست، سن با این نمازکر رو من جواز وقف لا یناسب و ذکر لا یناسب و ذکر رو فی جملت تصرفات فی ما یعخوزه و جایر، مناسبت نداره ذکرش را در جمله تصرفاتی، تصرفات در آنچه که عقص میکنه در جایر. و این اراد وقف ارز المعخوزت من ازا نقله از سلطان الیه لبعض مساله المسلمین فلا یکلو ان اشکالن. دقت کنید، این به این ارادت جواب یک توجیهه. میگه شاید منظور شهید از اون وقف، وقف خراج مقاسمه زکات نیست، وقف خود ارز خراجیه است. خیلی اینا رو باید دقت کنید، سلطان جائر ارز خراجیه را وقف کرده بر توی زید شیعه، میتونی بگیری یا نه؟ وقف ارز که معنا داره دیگه، ارز عینش باقی میمونه، منافعشو تو میخوری، توی موقوف علیه میخوری. پس این وقف رو که شهید گفته مراد وقف اراضیه. سایر المعاوضات هبه صدقه اونا نسبت به خراج مقاسمه زکات، این وقت نسبت به خود عراضی. اگر این رو بگه چه اشکال دارید؟ چون من این توجیه خالی از اشکال نیست، اشکالش رو نفرموده چیه. اشکال اینه که وقف فک ملکه، اراضی خراجی ملک نیست که بخوای فک کنی. وقف مثل عتبه، اراضی خراجی ملک سلطان نیست که وقف بر تو کنه، وقف تعقل نداره.
اشکالیش
هم سیاقیه دیگه. بله خب خلاف سیاق هم هست که بگیم رفت تا حالا بحث خود خراج و مقاسم و زکات بود، داره رفته سراغ اراضی. میگه و اگر اراده کرده وقف ارز مأخوذه از سلطان را، ازا نقلها نقل دهد اون سلطان را، اون عرض را سلطان علیه به شخص، به بعض مصالح المسلمین فلا یکتو ان اشکال. ببینید نقلها علیه به بعض مصالح المسلمین، خوب توجه کنید، باز این ازا نقلها رو در وسط آورده، گویا در آن توجیه که قرار ذکر بشه نمخواد شیخ در ضمن توجیه بگه وقف خود سلطان. توجه کنید سلطان عرض رو وقف نمی کنه بر تو، چون اگر سلطان بخواد وقف کنه خب بگیم عرض خراجیه که ملک نیست تو وقف کنی، وقف هم که ملک. نقدر این بر سلطان عرض خراجیه را منتقل کنه به کسی، به زید. انتقال قهرن باید مرای تملیک باشه، یعنی به او تملیک کنه. حالا تملیکش هم به بعض مصالح المسلمین، بالاخره اراضی خراجیه رو باید خرج مصالح منافعشو خودشو خرج مصالح مسلمین کنی دیگه. گاهی مصلحت المسلمین اقتضا میکنه خود ارج خراجیه رو تملیک کنی به کسی. این تملیک کرده بعد اون مالک وقف کنه بر تو، دیگه این اشکال قبلی رو نداره که این وقف فکر ملکه و این مالک نیست. اگر اراده کند وقف ارز مأخوذه از سلطان را، اراده کرده شهید و این اراده شهید، وقف ارز مأخوذه از سلطان را، ازا نقل سلطان ارز را، فایلش اومده از سلطان، ازا نقل ارز را سلطان الیه به شخص، لبعض مصالح المسلمین. و بعد دقت بکنید اون شخص منقول الیه باید وقف بر تو کنه. این فلا یخلو ان اشکالن، اشکالش وقت چی میتونه باشه؟ یکیش این که بگیم خب خلاف سیاقه که این اشکال رو واضحه، یکیش این که بگیم اگر قرار باشه اون نقل سلطان عرض خراجیه رو به کسی لبعض مصالح مسلمین این صحیح باشه، اول اینو باید بفرمایید، این اگر صحیح باشه، چون اگر این باطل باشه که خب دیگه هنوز سرخطی، این تملیک باطله، این زمین زمینه خراجیه است، ملک کسی نیست، وقت درش بیمعناست. اگر این تملیک را صحیح میدانید خب اون نفر بعدی که مالک میشه وقف میکنه بر تو، این اصلا از موضوع بحث ما خارجه دیگه، ملک شخصیش رو وقف بر تو کرده، نباید قاطی این بحث بشه. اشکال به این بیان، آیا تملیک این سلطان، نقل این سلطان بعض الاراضی را لبعض مصالح المسلمین به زید، آیا این نقل سلطان را صحیح میدانید و باطل میدانید؟ اگر باطل میدانید و پس این نقل کل عدم این عرض خراجی است، ملک کسی نیست، وقفش بیمعناست، وقف که ملک، این ملک نیست که بخوای فرق بشه. اگر نقل او را صحیح میدانید، این منقول و الی میشه مالک. وقتی مالک شد وقف بر تو کرده، جای بحث نداره، مثل اینکه زید ملک خودشو وقف بر عمرو کنه، این مشکل نداره، این گفتن نداره. چرا اینجا مطرحش میکنید؟ این تمام. و اما ما تقدم این از مسائل که فرمایشه
میره دیگه، اون که اگه میخواد به این که دیگه دوباره وقت بکنم مسائل مسلمین این با بگیم از بین میره
دیگه. اگر قرار بود اون تملیک اون نقل صحیح باشه، قهرن این گیرنده میشه مالک دیگه.
شرط داره دیگه لبعض مسائل مسلمین، تا مادام که اون چیز باشه.
نه، مصلحت المسلمین شرط صحت این نقله. این نقل صحیحا واقع شد، دیگه کار تمام میشه. اینجوری نیست که باز وقتی مصلحت نبود این نقل باطل بشه. که اگر تمدید شد دیگه میشه ملک اون، ملکش موقت که نیست، توقیتش دیگه دلیل میخواد. ببینید اموال عمومی بیت المال رو سلطان خرج مصالح مسلمین میکنه. این مصالح المسلمین اگر تو قالب تملیکات باشه، تملیک به کسی، وقتی تملیک کرده بود دیگه میشه ملک اون. اینجوری نیست که باز یک روز برگرده به سر جا اولش.
شاید
این
نقل منظور باشه به خودمون طرف نقل، یعنی
و وقتی وقف نمیشه، وقتی باز وقف نیست، اگر نرم نظر کنیم باید این واسطه رو پاشو بیاریم. مثلا
پول خراجات یه نظر
نوی بخره وقت نمیشه، اینا قرینه میخواد دیگه، از این عبارت که نادم شده داره با سورنگ
داره.
باید چقدر وسطه بزنیم عبارت رو اینجوری توجیه کنیم.
درست
میشه
این زمین خراجی وقت کنیم،
زمین خراجی رو بخواد وقف کنه مستقیم عرض کردیم معنی نداره، چون وقف که ملک از خراجی ملک نیست. اما در وسط آورده بود ازا نقله ها از سلطان الیه، لبعض این نقله ها رو آورد که زمینه رو برای وقف تصویر کنه، اول ملک بشه بعد وقف تصویر کنه.
این ازهره اگه نقل رو بمانه وقف بگیریم، یعنی
حتی مخونه هبه را صدقه را معاوضات را قبلی، وقف هم باید وقف اصطلاحی بشه. وقف اصطلاحی اینه که از ملکت خارج میکنی اما توی ملک کس دیگری وارد نمی کنی، فک ملکه نه تملیک. حالا برمیگرده به عبارت مسالک، صفحه 214 اونجا از شهید ثانی نقل کرد که ایشون نقل اجماع میکنه بر حرمت منع خراج رو از جائر. صفحه 214 سه سطر به آخر فرموده بود این نظاهر الاصحاب ان الخراج و المقاسمه لازمون للجائر حیث یطلبه او یتوقف علی اذنه. و ثم انما ذکره و اما معتقدم من مسالک من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر و الجهود، همون ابتهام انتهاش هم اوائل عبارت. اوائلش فرموده بود ذکر الاصحاب انه لا یجوز به احد جهلها و لا منعها، اینی قرار میفهم باید به اون سر سازگاره. بلد تصرف و فیها به غیر اذنه بلد دعا بعض هم الاتفاق علیه، نقل اتفاق نقل اتفاق اون بل ادعا بعض عمر اتفاق علیه. فالظاهر منها ایسن ما ذکرناه من جهود الخراج و من الخراج رأسن، نه از خصوص جائر مع تسلیمه الى الفقیه النائب عن العادل. میگه همون عبارت رو هم به همون سبکی که عبارت شهید اول رو توجیه کردیم توجیه میکنم. میگه منظور ایشون من از سلطان جائره به این معنا که دیگه بدون دخالت حتی فقیه خودت در اون خراج تصرف کنی، نه سلطان اجازت داده نه از فقیه اجازه داری. من از سلطان به این معنا که نه به او دادی نه به فقیه میدی، مستقیما خودت اقدام کنی بر تصرف در خراجات.
لازم
للجائر صدر عبارت شما، چون نقل اجماع رو اونجا بود. حالا با زیدش بحث دیگه داره، باید این داره فعلا. میگه نه از خصوص جائر با تسلیم خراج رو به فقیه نائب از امام. اما فإنه بیان اینه که خب از کجا میگید ظاهر این است، منشأ این ظهور کجا؟ فالظاهر منه ایزن ما ذکرنا، این استظهار شما قرینه میخواد تو قرینش. میگه قرینه داری، فإنه رحمه الله بعد ما نقلنا عنه من حکایت اتفاق قال بلا فصل. میگه سریعا وارد بحث ولایت فقیه جامع و شرائط بر خراجات میشه و اونجا قائل به ولایت میشه. پس قهران و عبارت قبلیشو شما باید به قرینه این عبارت من هم مطلقا معنا کنید دیگه، بعد کلام رو همه شدید بعد حرف رو به گردنش گذاشت. میگه قال بلا فصلن فرموده هل یتوقف التصرف فی هذا القسم، این خراجات حاضر قسم خراجات در مقابل جوائز السلطان خراجات، هل یتوقف علی اذن الحاکم الشرعی اذا کان متمکنا من صرف و علی وجه ها، یعنی اگر فقیه جامع شرایط مبسوط الیدی باشه متمکنا من صرف الخراج علی وجه ها، یعنی فقیه جامع شرایط مبسوط الیدی اگر باشه آیا تصرف متوقف بر اذن اویه؟ بناهن علا کونها نائبن علی مستحق علیه السلام، مستحق اصلی خراجات که امامه، بنابراین که اون نائب الامام باشد در اصل غیبت و مفوزن الیه و واگذار به او شده باشد، ما هو اعظم من ذلک که همون حدود و دیاته، حدود و قصاص و اینا اجراء حدود و دیاته. فرموده از ظاهر و ذالک، یعنی خود ایشون قائل به ولایت هست، ظاهر این است که متوقف بر اذن هست. خب کسی اینجور میگه اون منع قبلی رو باید منع مطلقا معنا کنید دیگه. و حین اذن فیجب، حالا عبارتاشو داریم میخونیم تا انتها، میگه و حین اذن یجب و حین اذن فیجب علیه، حین اذن یعنی حالا اگر سلطان مبسوط الیدی بود و قائل هم شدیم به ولایت او بر خراجات، پس باید اذن از او بگیری، خراجات رو باید اساسا در اختیار او قرار بدی، او هم باید در مصالح مسلمین خرج کنه. یجب صرف حاصل اون خراجات، اون اراضی، حاصل ها و حاضر بگن به اراضی در مصالح مسلمین. و مع عدم تمکن امرها الى جاهر، شهید قائل به این نقطه هست، توجه کنید ایشون یک حصر اینجوری قائله کارا، شیخ بعدن منع میکنه این رو که راه منحصر باشه به این دوراهی، یا فقیه جامع و شرائط یا سلطان جائر، خود دیشکاره این منع میکنه این رو. شیخ به صراحت میفرماد که اگر فقیه جامع و شرائط هم نیست باز اینجوری نیست بگیم واجبه بدی به جائر، شما میگید و مع عدم تمکن اگر متمکن از فقیه جامع و شرایطی نیستی یا فقیه جامع شرایط هست ولی اون الان ممکن نیست خراجات رو بگیره، دیگه باید بدی به جایر. خودت حق نداری تصرف کنی. در این پاراگراف الان در پیش داریم میگه خودت حق نداری تصرف کنی. حتی در مصالح مسلمین تو حق نداری صرف کنی. شیخ بعدا این رو منتفی میکنه، میگه بالاخره باز تو هر جو باشه از سلطان جایر بهتری. اصلا امور حسبیه در درجه اول واگذار به فقیه جامع شرایط، در درجه دوم به عدول مؤمنین، نه سلطان که فاسقه. سلطان با سلطنتش فاسقه، به سبب سلطنتش فسق پیدا کنه. فرموده اما جواز تصرف، کلمات شهیده، فرموده اما جواز تصرف در اون خراجات کیف اتفق لکل واحد من المسلمین. کیف اتفق یعنی حتی بدون اذن فقیه و جائر، برای هر کسی از مسلمین فبعید جدا. چرا؟ حالا بچه بعد رو میگه، میگه چون به کلمات فقها نگاه میکنیم فرمودن یا اذن فقیه باید باشه یا اذن جائر باید باشه، معلوم میشه بدون اذن اینا کاری نمیشه کرد. لأن المسلمین، کل مسلمین، امت پیغمبر دو گروه هم، بعضی شیعند که خب ولایت فقیه جامع شرایط رو قائلند و خراجات، بعضی سنی هم که خب هر بی پدر مادری که در رأس کار باشه اونو مصداق اولو الامر میدونن و واجب الاطاعه میدونن. پس بنابراین کسی که قائل باشه به این که خودت میتونی بدون اذن اونا تصرف بکنی نداری. شیعه میگه اذن فقیه، سنی میگه اذن هر سلطانی. لأن المسلمین بین قائل به اولویت جائر و توقف التصرف على اذنه، که اینا سنیان، و شیعه به عنوان ثانوی، سنیه و شیعه به عنوان ثانوی، و بین مفوض الامر الى الامام و معقیبته یرجع الامر الى نائبه، امر ارجاع به نائبش داده میشود که فقیه جامع شرایط. فتصرف بدون هما بدون اذن فقیه و اذن جائر لا دلیل علیه، میشه اجماع مرکبی، میشه اجماع مرکب دیگه از کل مسلمین بر عدم جواز تصرف لکل واحدین کیف اتفق. انتها کلام ایشون. حالا بعدن هم به تیشون میگه باز همین رو قبول کرده. آه، سلام.